ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 14 اسفند ماه 1394 به وقت ایران برابر با 4 ماه مارس سال 2016 میلادی رو آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دو زن مسلح که به سوی یک مرکز پلیس در استانبول نارنجک پرتاب کرده و با پلیس درگیر شده بودند، کشته شدند. این دو زن در پی درگیری با پلیس در ساختمانی در منطقه بایرانپاشا در حومه استانبول پنهان شده بودند و پس از ساعتی درگیری به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه مسلح چپگرا به نام حزب رهایی خلق انقلابی با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز پنجشنبه در یونان خطاب به مهاجران اقتصادی گفت به اروپا نیایند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای توسک که در یک کنفرانس خبری در آتن سخن میگفت، افزود که مهم نیست این مهاجران از کدام کشور هستند، اما نباید فریب قاچاقچیان انسان را بخورند و زندگی و پول خود را در خطر قرار دهند. رئیس شورای اروپا همچنین گفت یونان و هر کشور دیگری در اروپا نباید به عنوان ترانزیت اروپا باشند و قوانین شنگن باید بار دیگر برقرار شوند. سفر دونالد توسک به اتریش، کشورهای حوزه بالکان، یونان و ترکیه پس از آن انجام می شود که برخی کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی پناهجویان بسته و تعداد اندکی از آنها را می پذیرند. هم‌اکنون حدود 11,000 پناهجو و مهاجر در یونان و در انتظار ورود به غرب اروپا سرگردان هستند. پلیس اسپانیا 20,000 یونیفرم نظامی گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه را در دو بندر این کشور کشف و ضبط کرده است. در بیانیه وزارت کشور اسپانیا گفته شده که در عملیات ضد تروریستی ماه گذشته این یونیفرم ها و وسایل نظامی از 3 کانتینر کشف شده است. 7 نفر هم به اتهام کمک مالی و لوجستیکی به گروه خلافت اسلامی در اسپانیا بازداشت شده اند. در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از هواداران گروه خلافت اسلامی در کشورهای مختلف اروپایی شناسایی و بازداشت شدند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از تشکیل یگانهای واکنش سریع برای مقابله با به گفته او تهدیدات دشمنان به ویژه گروه‌های تکفیری خبر داده است. در ایران از گروه حکومت اسلامی داعش که چندی پیش تا 40 کیلومتری مرز ایران در خاک عراق پیش آمده بود و گروه‌های مانند القاعده و جبهه النصره به عنوان گروه‌های تکفیری نام برده می‌شود. احمد رضا پوردستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در زاهدان گفت ارتش هر گونه تهدیدات منطقه‌ای تا شعاع 40 کیلومتری خارج از مرزها را رصد می‌کند. تاکنون چندین نفر در مناطق مرزی ایران به تام هواداری از گروه خلافت اسلامی یا برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه کشته و یا بازداشت شده‌اند. وزیر راه و شهرسازی از گشایش 7,000 کیلومتر راه هوایی در آسمان ایران برای پروازهای بین‌المللی و داخلی خبر داده است. عباس آخوندی تأیید کرده که آغاز بهره‌برداری از راه هوایی جدید به تمام شرکت‌های بین‌المللی اعلام شده تا آنها بتوانند از مسیرهای مستقیم و موازی تازه تأسیس ایران استفاده کنند. آقای آخوندی همچنین گفته است بهره‌برداری از راه‌های هوایی جدید مصرف سوخت شرکت‌های هواپیمایی داخلی را تا 40 میلیارد تومان کاهش می‌دهد. وی همچنین از دعوت از کمپانی آمریکایی بوئینگ برای آغاز مذاکرات جهت توسعه ناوگان هوایی ایران و نیز انجام مراحل اداری خرید هواپیما از ایرباس خبر داده است. ناوگان هوایی ایران در 3 دهه اخیر بازسازی نشده و تحریم‌های بین‌المللی خرید قطعات و سوخت را نیز با مشکلات جدی روبرو کرده بود. و نشست وزرای خارجه 5 کشور حوزه دریای خزر احتمالاً در اوایل تابستان سال جاری برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه که در تهران به سر می برد، با اعلام این خبر گفته است تاریخ دقیق نشست سران در آینده تعیین خواهد شد. سران 5 کشور روسیه، ایران، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان هر 2 سال یک بار برگزار می شود. نشست آینده قرار است در سال جاری در شهر آستانای قزاقستان برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، در صورت نهایی شدن اسناد و مدارک لازم، ممکن است در نشست امسال معاهده رژیم حقوقی دریای خزر به امضا برسد.
خبرها را از جمشید زن شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در آمریکا رقیبان دونالد ترامپ، داوطلب ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، مواضع او را در قبال ایران و توافق اتمی با ایران مورد انتقاد قرار دادند. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه‌ای بشار اسد و حامیانش یعنی ایران و روسیه را به جنایت جنگی در سوریه متهم کرده است. گزارشی در این زمینه. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس از حرفهایش که باعث آزردگی خاطر بانوان ارومیه شده عذرخواهی کرده است. او در مورد زنان و نمایندگان دیگر مجلس سخنانی گفته بود که توهین جنسیتی و قومی تلقی شد. جزئیات بیشتر در این مجله. قاسم اکسیری فرد، استاد دانشگاه خواجه نصیر که به خاطر آهنگ زنانه صدایش از کار برکنار شده، اعلام کرده است که از روز شنبه اعتصاب قضا و تحصن خواهد کرد. گفتگویی با این استاد دانشگاه. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در بخش دوم مجله نیمه شب گفتگویی خواهیم داشت با همکارمان در واشنگتن درباره تحلیل‌هایی که در آمریکا راجع به نتایج انتخابات اخیر ایران شده، تأثیر مخرب تولید روزانه 7500 تن زباله در تهران و برنامه هفتگی چهار کنج. همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در آمریکا توافق اتمی با ایران و مواضع داوطلبان جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری در این زمینه بار دیگر به موضوع داغ تبلیغات مخالفان دونالد ترامپ تبدیل شده است که نامزد پیشتاز انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه است. رقیبان آقای ترامپ میگویند که او در مورد توافق برجام از مواضع هیلاری کلینتون و جان کری از حزب دموکرات جانبداری کرده و سیاست منسجمی در قبال جمهوری اسلامی در خاورمیانه ندارد. گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، را در این زمینه بشنوید.
طرح توافق هسته‌ای برجام از جانب قدرت‌های بزرگ جهان و دولت ایران، اگرچه در آغاز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای مدت کوتاهی سوژه تبلیغاتی کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه بود، ولی در طول 8 ماه گذشته تا حدود زیادی تحت شعاع مسائل مهمتر داخلی آمریکا قرار گرفته بود. با این حال در پی انتخابات 11 ایالت در روز موسوم به سه‌شنبه بزرگ، بار دیگر موضوع ایران و توافق اتمی ابزار حمله‌های مخالفان دونالد ترامپ، کاندیدای پیشتاز در اردوگاه جمهوری‌خواهان شده است. در تازه‌ترین تبلیغات تلویزیونی، یک فیلم کوتاه 30 ثانیه‌ای که در 2 ایالت فلوریدا و اوهایو پخش می‌شود، مواضع آقای ترامپ را به شدت زیر سوال می‌برد. این فیلم تبلیغاتی 30 ثانیه‌ای نه از جانب رقیبان دونالد ترامپ که از سوی مخالفان او تهیه شده و در آن تأکید می‌شود که از هنگام توافق هسته‌ای ایرانی‌ها به تهاجم در سراسر خاورمیانه دست زدند. به این منظور نمونه‌هایی هم مانند بازداشت موقت ناویان آمریکایی توسط ایران، آزمایش موشک‌های بالستیک آن دولت و کمک به گروه‌هایی که از آنها با عنوان تروریست یاد می‌شود ارائه شده است. یک رسانه آنلاین به نام بازفید در گزارش مشروحی می‌گوید که تهیه کنندگان این تبلیغات تلویزیونی یک گروه مخالف توافق اتمی با ایران است که از تابستان گذشته پا گرفته. این فیلم کوتاه دونالد ترامپ را کاندیدایی ضعیف در پرداختن به مسئله مقابله با حکومت ایران و چندین موضوع دیگر در عرصه سیاست خارجی توصیف می کند و کلیپی 5 ثانیه‌ای از او را نشان می دهد که رقیبانی را که خواهان لغو توافق اتمی هستند مورد پرسش قرار می دهد. روزنامه هیل چاپ واشنگتن روز پنجشنبه گزارش داد که 24 تن از اعضای مشهور جمهوری خواه در کنگره آمریکا آشکارا اعلام کرده اند که از دونالد ترامپ پشتیبانی نخواهند کرد. در برابر تعداد دیگری از نمایندگان از نامزدی آقای ترامپ برای رقابت در ماه نوامبر آینده جانبداری کردند. ولی در حال حاضر آنچه مورد تمرکز مخالفان کاندیدای سرمایه‌دار پیشتاز در اردوی جمهوری خواهان است، جلوگیری از پیشروی او در ایالت‌های دیگر و از آن جمله دو ایالت فلوریدا و اوهایو است که سرنوشتشان تا دو هفته دیگر روشن خواهد شد. در فیلم تبلیغاتی علیه دونالد ترامپ صحنه ای نشان داده می شود که او در پاسخ به پرسش گزارشگر شبکه CNN از هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و جانشین او جان کری در گفتگوهای اتمی با ایران ستایش می کند. نیمروز پنجشنبه میت رامنی کاندیدای پیشین جمهوری خواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات پیشین ریاست جمهوری هم با انتقاد از مواضع دونالد ترامپ در سیاست خارجی و امنیت ملی او را فردی فاقد صلاحیت برای ورود به کاخ سفید نامید. نکته ای که در فیلم تبلیغاتی مخالفان آقای ترامپ هم بر آن تاکید می شود. America's veterans want clear and consistent judgment on Iran, not someone who agrees with Clinton, Kerry and Obama.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می گیریم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای بشار اسد و حامیانش روسیه و ایران را به دلیل آنچه که اقدام به جنایت جنگی در سوریه نامیده متهم کرده است. گزارش جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد قاسم‌فر بشنوید.
قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا که روز چهارشنبه به وسیله کریس اسمیت نماینده جمهوری خواه قرائت شده است، از دولت باراک اوباما می‌خواهد که از تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به آنچه که جنایت جنگی خوانده است حمایت کند. قطعنامه تصویب شده اگرچه بیش از هر چیز بر رژیم بشار اسد و روسیه متمرکز شده، اما از ایران و گروه‌های نیابتی هم نام برده است. این قطعنامه تصریح می‌کند اکثر غیر نظامیانی که در کشمکش‌های سوریه جان خود را از دست دادند به دست دولت سوریه و متحدانش به ویژه فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی نیابتی آن از جمله حزب الله کشته شدند. علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان در این باره میگوید
علت اظهار نظر کمیسیون روابط خارجی این هست که ادامه فعالیت‌های دولت سوریه و دولت ایران و حزب الله و روسیه ممکن است به شکست این آتش‌بس موقتی بیانجامه و شکست این آتش‌بس موقتی یعنی پایان یافتن امید یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل مسئله سوریه. ولی اینکه اینها مرتکب جنایت جنگی شدند، شواهدی وجود داره که تا حدودی این اتهام رو تایید میکنه. از جمله اینکه امروز سازمان عفو بین‌المللی اعلامیه‌ای منتشر کرده و گفته که روسیه و سوریه نیروهای هواییشون به طور هدفمند بیمارستان‌ها رو در مناطق تحت کنترل مخالفین هست مورد حمله قرار میدن، با این امید که ساکنان غیر نظامی این مناطق رو ترک بکنن تا حمله به گروه‌های مخالف ساده‌تر باشه براشون. علاوه بر این، اونطور که سازمان ملل میگه 500 هزار نفر غیر نظامی محاصره شدن هفته هاست و از رسیدن آذوقه و مواد غذایی به اونها جلوگیری میشه. این هم یک سندی است برای جنایت جنگی.
با این وصف، آیا تشکیل دادگاه بین‌المللی در این زمینه تا چه حد امکان پذیر است؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم:
به نظر من این خواسته 100% نمادین و سیاسیه و به احتمال زیاد غیر عملی، به خاطر اینکه تشکیل یک دادگاه بین‌المللی اگر قرار باشه دادگاه بین‌المللی باشه، باید از طریق همکاری و معاونت کشورهای دیگه و معمولاً تصمیم سازمان ملل متحد شورای امنیت به طور خاص صورت بگیره. قبلا ما مواردی داشتیم، مثلا آخرینش در مورد لبنان بود که دادگاه بین‌المللی تشکیل شد، یا در مورد سریلانکا. وقتی جرایم بین‌المللی مهمی صورت میگیره، اینجور دادگاه میتونه تشکیل بشه. فقط ممکن است در صورتی که دولت امریکا خودش علاقه روی این کار داشته باشه یا بخواد روی این قطعنامه عملی کردی بکنه، ممکن است دولت امریکا با دولت‌های دیگه مشورت بکنه در مورد امکان ایجاد یه همچین دادگاهی.
بسیاری از خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که رفتارهای مغایره با قوانین بین‌الملل در جنگ داخلی سوریه محدود به رژیم بشار اسد و حامیانش یعنی روسیه، ایران و حزب الله لبنان نیست. با این حال چرا این قطعنامه ها تنها بر همین بخش متمرکز است؟ علی صدرزاده:
واقعیت این است که دو تا گروه عمده‌ای که مرتکب جنایت میشند از مخالفین در سوریه، یکی جبهه النصره است و یکی داعش، و همونطور که می‌دونید این دو تا اصلا مستثنا شدند از این مصالحه‌ای که بر سر آتش بس به وجود اومده و حمله به اونها ادامه داره. بنابراین این مسئله در مورد این دو تا به قولی کاملا روشن است. میماند گروه‌های دیگری که اونها هم اینجا و اونجا مرتکب خلاف‌هایی میشن، قوانین رو نقض میکنن، قوانین بین‌المللی رو نقض میکنن، ولی یک تفاوتی بین این گروه‌ها وجود داره و دولت سوریه و دولت روسیه و حتی تا حدودی حزب الله و ایران، و اون این است که اونها به طور منظم، هدفمند، سیستماتیک این قوانین رو نقض میکنن. همونطور که در مورد حمله به بیمارستان ها گفتم، اینی که میشه یک تفاوتی قائل شد بین کارهایی که این دولت ها انجام میدن و مخالفین انجام میدن. صرف نظر این که در این حال نباید از کارهای خلافی که گروه های مخالف ها انجام میدن چشم پوشی کرد.
سعید محمودی درباره دلایلش برای غیر اجرایی بودن این قطعنامه میگوید:
به نظر من مسئله تقریبا غیر عملی است. یکی به دلیل اینکه قطعنامه علیه روسیه که خودش در شورای امنیت نشسته و حق وتو داره، و یکی اینکه از نظر سیاسی هم این خواسته احتمال زیاد نرد کافی حمایت بین‌المللی نخواهد داشت، برای اینکه در موارد مشابه دیگه سنا امریکا یا دولت امریکا اقدامی نکرده، از جمله مورد حملات اسرائیل در غزه که از سوی همه خیلی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به عنوان جرمی بین‌المللی شناخته شده، ولی هیچ اقدامی نشده برای تشکیل دادگاه خواستی یا برای اقدامات تنبیهی.
در این حال نشریه پولیتیکو در این باره نوشته است: با وجود آنکه قطعنامه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا الزام آور نیست، اما میتواند به تنش‌های میان آمریکا و روسیه بر سر مسائل سوریه دامن بزند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اصلاح طلب‌ها میگویند بردند، حالا چه؟ آیا محافظه‌کاران حالا دست پایین را دارند؟ آیا این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران است؟ این اصلاح طلب‌ها اساساً چقدر اصلاح طلبند؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و در ادامه مجله نیم شب چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این مجله رو با برنامه‌ای با گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
روی سخنم با عزیزانی است که میگن چرا با آقای رفسنجانی و افرادی که دستشون به خون این ملت ایران آلوده است رأی داده شده. میگن در جهنم عقرب‌هایی هستند جراره که برای فرار از دست آنها انسانها به مار قاشیه پناه میبرند، و این هم از روی ناچاری است و هم فکر صحیح و سلیم.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه‌های زیبای شما خواهشمندم در مورد درمان با گیاهان دارویی هم برنامه‌ای بگذارید.
جناب آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفتن خطر اصلی عوامل داخلی دشمن هستند. بله همینطور است جناب جعفری، منتها توجه داشته باشی که عوامل داخلی دشمن کسانی هستند که مردم را هیچ کاره می دانند و با اصرار تمام رأی در نظر اکثریت مردم را نادیده می گیرند و با خودکامگی و خودرأیی موجب بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه می‌گردم.
من از ایران زنگ می‌زنم. می‌خواستم بگم ملت ایران فهیم، با شعور، با فرهنگ و با تمدن هستند و این رأیی هم که دادن یک رأی منطقی و یک نه به تمام نظامی که ادعای جمهوریت و یا اسلامی می‌کرد. نه چیز دیگه. چون برای همه مردم مبرهن و محوق هست که هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمی کنه. ولی باز هم ملت ایران امید دارن و با امید زندگی می کنن، فهیم هستن و انشالله که بتونن نتیجه کارشون مسالمت آمیز، صلح دوست، صلح جو و با اراده بتونن بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما نادر قاضی پور که مجدداً به عنوان نماینده ارومیه در مجلس انتخاب شده میگوید از حرفایش که باعث آزرده خاطر شدن بانوان ارومیه شده عذرخواهی میکند. با این وجود این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در اینستاگرام خود نوشته است بیدی نیست که از این بادها بلرزد و در این حال گفته است که اصلاً روی سخنش با بانوان ارومیه نبوده بلکه به نوشته وی هستند خانم هایی که در مجلس شرایط به نفعشان نبوده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
نادر قاضی پور در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نوشته از کسانی که از او رنجیدند عذرخواهی می‌کند. این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آدم‌های شجاع و نترس حق را می‌گویند و از حق دفاع می‌کنند اضافه کرده که به توصیف وی او بیدی نیست که با این بادها بلرزد و ادامه داده است که چندین بار فرمانده خط شکن شد و در میدان تنها ماند، مرگ را پذیرفت ولی عقب نشینی نکرد. نادر قاضی پور در اجتماعی به دنبال اعلام پیروزیش در ارومیه طی اظهاراتی بحث‌انگیز برای طرفدارانش گفت که مملکت را به آسانی به دست نیاوردند که هر کسی را بفرستند آنجا. او در مورد این کسان یا عده از عبارات توهین‌آمیزی استفاده و اضافه کرد مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود. پایان نقل قول. او با این صحبت فرستادن زنان به مجلس را موجب دردسر و سختی برای نمایندگان زن و در نتیجه رفتن آبروی مسئولان دانسته است. قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران در گفتگو با رادیو فردا اظهارات نادر قاضی پور را ناشی از وضعیت مرد سالار جامعه می داند.
جامعه ما جامعه هست که پر از تضاد، یعنی از یه طرف جنبش فمینیستی بسیار قوی در جریان هست و در این حال ساختار جامعه و دلیل ساختار سیاسی و حقوقیش در واقع مرد سالار هست. این بار اول هم نیست که چنین موضوع گیری هایی میشه. من یادم در مجلس خبرگان هم که قانون اساسی رو می نوشتم و بحث این بود که آیا زن ها میتونن رئیس جمهور بشن یا نه، یکی از اعضا که یک شخصیت مذهبی خیلی معروفی هم بود به شکل توهین‌آمیز گفته بود که زن ها نمیتونن.
در همین خصوص شادی صدر فعال حقوق بشر و حقوق زنان در لندن به رادیو فردا چنین میگوید.
اون چیزی که بر من بسیار بهت‌آور بود واکنش مردم بود، به خصوص وقتی صدای زنها رو میشنیدی که به شدت داشتن ایشونو تشویق میکنن، سوت میزدن مردم، کف میزدن. تمام مدتی که من داشتم این صحبتهای ایشونو میشنیدم که از همه جهت نفرت پراکنان است، یعنی نه فقط علیه زنان بلکه علیه بقیه افراد شهرهای دیگه داره نفرت پراکنی میکنه و همینطور اصولا صحبتهاش کاملا تداعی کننده گفتمان فاشیسمه به هر شکلی، به شکل‌های مختلف. و به همین دلیل من همش منتظر بودم یک کسی از توی جمعیت بلند شه و یه اعتراضی بکنه. توی یک نظام‌هایی که بر اساس حقوق بشر بنا شده، نفرت پراکنی جرمه.
در اجتماع پس از اعلام پیروزی نادر قاضی پور در ارومیه، این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین اظهارات علیه نماینده اسبق قزوین قدرت الله علی خانی به زبان آورد که این نماینده اسبق در گفتگو با سایت نواندیش آن را کذب و سخیف خوانده و افزوده است شکایتی را تقدیم مراجع قضایی می کند. آیا صحبت‌هایی از این دست در شأن یک نماینده مجلس است؟ قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مجلس در تهران.
موقعی هایی که شما دیدید بعد از سال 88 عده‌ای از زمانگان تو مجلس حواد کشیدن و شعار دادن که فلانی باید اعدام گردد و راه افتادن. خب این حرکت بود که حتی به صورت دست جمعی در مجلس اتفاق افتاد. اینها رو باید تبلیغ کشه به شورای نگهبان گفت که یه عده‌ای افراد واقعا با صلاحیت با نزاکت رو که دست آلوده‌ای هم ندادن رو رد صلاحیت میکنه، بعد یه عده افراد این چنینی رو تأیید میکنن. این تبلیغ که شبهه به شورای نگهبان گفت، این در واقع مشکلات است که در جامعه ما وجود داره، چه ملاک تشخیص صلاحیت افراد در اختیار یک چند نفر قرار گرفتی که خودشون در واقع خیلی صلاحیت اخلاقی شاید واقعا نداشته باشن. این خیلی هم غیر مترقبه نیست. ما دیدیم که در موارد زیادی به افراد توهین شده، به ملت توهین شده، اما کسی هم پاسخگو نبوده. اما سوال اصلی من این است که کسی واقعا این توهین رو میکنه که میخواد از همین مردم رای هم بگیره؟
به دنبال انتشار اظهارات نادر غازی‌پور، درخواست‌هایی برای تجدید نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت وی و رد اعتبارنامه‌اش برای دوره جدید مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. نادر غازی‌پور طی دو دوره پیشین مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن بوده است.
اظهارات جنجال برانگیز نادر غازی‌پور نماینده ارومیه در مجلس، گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 26 دقیقه و 58 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. گزارش دیگری میشنوید از در مجله نیمه شب رادیو فردا. قاسم اکسیری فرد، استاد دانشگاه خواجه نصیر که به خاطر آهنگ زنانه صدایش از کار برکنار شده، در صفحه فیسبوک خود نوشته که از روز شنبه اعتصاب قضا میکنه. او همچنین گفته است که در اعتراض به اخراجش از این دانشگاه، هر روز در مقابل دانشگاه خواجه نصیر تحسن خواهد کرد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با قاسم اکسیری فرد در تهران ابتدا از علت اعتصاب قضای او پرسیده است. قاسم اکسیری فرد:
من تمام کارهای ممکن رو انجام دادم، یعنی انواع حمایت‌های گوناگون از من شد، نامه‌نگاری‌های گوناگون انجام شد، تا جایی که حتی خود وزیر علوم قول دادند که من تا 15 بهمن ماه به سر کار خودم برگشته باشم. اما علارغم تمام قول‌هایی که به من داده شد، هیچ عملی انجام نشد. به خاطر همین تصمیم گرفتم از روز شنبه دست تحسن همراه با اعتصاب قضا روبروی دانشگاه خواجه نصیر بزنم.
گفتین که علاوه بر اعتصاب قضا تصمیم دارین که همچنان روزهای تعطیل در مقابل سازمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیر هم اونجا حاضر بشین. چرا همزمان دارین این دوتا کار رو با همدیگه انجام میدین؟ هم اعتصاب قضا هم تحسن مقابل دانشگاه.
هم تحسن و اعتصاب دانشگاه با همه. من که در خانه هم نمیتونم بیام بشینم بگم اعتصاب قضا کردم. روبروی دانشگاه نیستم بین ساعت 10 تا 4 زمانی که ناتوان از برنامه هم شدم دیگه اونجا خواهم.
آی اکسیری فرد، شما این اعتصاب قضا و تحسن رو برای چی انجام میدین؟ خواسته و تقاضای شما چی هست اصولا؟
تقاضای ما شفافیت در روند استخدام، ارتقا، تمدید یا عدم تمدید قراردادهای اعضای هیئت علمی بیشه در مورد قرارداد خودم بوده. تقاضایی که کاملا منطقی، علمی و آکادمیک، اما در ایران ما هیچ شفافیتی در روند ارتقا، تمدید یا عدم تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی نداریم.
پیشتر در گفتگویی که با شما داشتیم گفتین که به خاطر آهنگ صدای شما از کار برکنار شدین. میشه در این مورد کمی توضیح بدین؟
در تاریخ 6 شهریور 93 کمیته احراز صلاحیت‌های عمومی دانشگاه خواجه نصیری حتماً حکم داده من ناتوان از انتقال مفاهیم علم و دانش به دانشجویان هستم، لذا برای عضویت در هیئت علمی آموزشی مناسب نیستم، هرچند عضویت پژوهشی من ازا مانع هست. این حکم کتبیه. وقتی دلیل این حکم رو پرسیدم، آقای دکتر وفایی دبیر کمیته صراحتاً به من بیان کردن به علت آهنگ صدام و این که دانشجویان شاید منو مسخره کنن حکم صادر شده. تقاضای من از دانشگاه اینه، یا اشتباه خودش را بپذیره یا بیا من بگه مبنای این حکم که در تاریخ 10 شهریور 93 نوشته شده چی هست و اشاره به ناتوانی من در تدریس کنه. با توجه به اینکه بیش از 1 سال و چند ماه از این موضوع گذشته، دانشگاه ناتوان از ارائه هر دلیلی بوده، سکوت مطلق اعمال کرده. لذا از دانشگاه میخوام که از من کلاً عذرخواهی کنه، خسارات من رو جبران کنه، من هم به شغل خودم برگردم.
سوال آخرم این هست که آقای اکسیری فرد، آیا نگران نیستین که ممکنه مقام‌های امنیتی واکنشی نشون بدن نسبت به این حرکت اعتصاب قضا و تحسن شما در مقابل دانشگاه خواجه نصیر؟
خیلی خوشحال خواهم شد اکثر عملی نشون بدن، چون در این صورت من بازداشت خواهم شد، همه در حضور یک ناظر خواهم فهمید که اعتصاب من دروغی نیست و واقعا اعتصاب قضای من وجود خارجی داره. از درگیری خودم، بازداشت خودم بسیار خوشحال خواهم شد.
اظهارات قاسم اکسیری فرد استاد دانشگاه خواجه نصیر را میشنیدید. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 22 خود را با 1 بازی آغاز کرد و استقلال خوزستان بار دیگر پیشاهنگ رقابت‌ها شد. در اهواز استقلال خوزستان میهمان مشهدی خود سیاه جامگان را 2-1 شکست داد و با 41 امتیاز بار دیگر پرچمدار لیگ شد. استقلال خوزستان اینک با اختلاف 2 امتیاز و 1 بازی بیشتر بالاتر از آبی پوشان تهرانی قرار دارد. استقلال تهران تیم دوم جدول امروز جمعه در هفته 22 لیگ برتر با راه آهن روبروست. راه آهن که از آخر دوم است با سرمربی جدید یونانی خود یوانیس توپالیدیس میزبان استقلال است. مربی که همه کوشش خود را آنگونه که خبرگزاری ها گزارش کردند روی بازی هجومی متمرکز کرده. پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم به گزارش شبکه 3 در انتظار 1 بازی سخت است، زیرا در مسابقه رفت 6 گل از دروازه های 2 تیم گذشته و 3-3 مساوی شدند.
بازی راحتی نخواهد بود. راهن تیم جوان و دونده دور رفت با این تیم یه نتیجه پرگل مساوی به دست آوردیم و 2 امتیاز حساس از دست دادیم، دیگه نمیخوایم از دست بدیم.
دیدار راهن استقلال ساعت 3:30 بعد از ظهر در ورزشگاه شهرک قدس آغاز میشود. امروز 2 بازی دیگر نیز از هفته دوم لیگ برتر در برنامه است. در مشهد پدیده با ملوان و در اهواز فولاد خوزستان میزبان سایپا. بقیه بازی‌های هفته 22 لیگ برتر شنبه و 1 شنبه برگزار می‌شود. بهداد سلیمی دارنده مدال طلای وزنه‌برداری دسته فوق سنگین بازی‌های المپیک لندن که 4 ماه پیش در حین تمرین آسیب دید و کارش به جراحی کشید، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما 1 ماه است تمرینات خود را از سر گرفته. اینک در فاصله 155 روز به بازی‌های المپیک 2016 ریو، آنگونه که خود بهداد سلیمی میگوید نگاهش به تکرار افتخارات گذشته است.
دارم 100% تلاشمو میکنم واسه اینکه برسم به المپیک و بتونم اون افتخارات گذشته رو تکرار بکنم.
در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو بهداد سلیمی احتمالاً رقیبی را پیش روی خواهد داشت از روسیه به نام الکسی لوفچف که چند ماه پیش در دو حرکت 475 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد. 20 کیلو بیش از رکورد بهداد سلیمی در بازی‌های المپیک لندن. و در جهان فوتبال قوی‌ترین تیم باشگاهی اروپا بارسلون همینک در لالیگای اسپانیا در میدان است در زمین رایو وایکانو تیم 16ام لالیگا. برد و باخت بارسا در این بازی تأثیری در سرنوشت این تیم در هفته 27ام لالیگا ندارد و آبی اناری های اسپانیا با اختلاف 5 امتیاز در صدر جدول آتلتیکوی مادرید را عقب گذاشتند. رئال مادرید هم با 9 امتیاز کمتر سوم است.
ساعت 35 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه مجله نیمه شب گفتگوی خواهیم داشت با همکارمان در واشنگتن درباره تحلیل هایی که در آمریکا راجع به نتایج انتخابات اخیر ایران شده، تأثیر مخرب تولید روزانه 7500 تن زباله در تهران و همچنین برنامه هفتگی چهار کنج. و ما به آمریکا می رویم. کمتر از یک هفته پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی ایران در آمریکا، تحلیلگران امور سیاسی اظهار عقیده می کنند که ایالات متحده نباید از پیامد این انتخابات انتظار زیادی داشته باشه. با این حال رسانه های معتبر آمریکا میگن که سیاست در ایران اکنون دگرگون شده. به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میریم تا چکیده‌ای از این تحلیل‌ها رو بشنویم. آقای صدیقی با سلام بر شما، نگاه تحلیلگران رسانه‌های آمریکا نسبت به ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی چه پیامی رو به افکار عمومی منتقل می‌کنه؟
با سلام متقابل به شما آقای فاطمی عزیز و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا. به طور کلی نگاه برخی از تحلیلگران چندان خوشبینانه نیست و میگن که ترکیب مجلس شورای اسلامی هرچه باشه تندروهای حکومتی همچنان ساختار دولت رو در کنترل خواهند داشت. از جمله شبکه CNS نیوز وابسته به مرکز پژوهش رسانه‌ای در ایالت ویرجینیا، ایالتی که با پایتخت آمریکا همسایه هست، نسبت به تحول مثبتی که از نتایج انتخابات اخیر ناشی بشه بدبینه. ولی برخی تحلیلگران هم میگن که تصویری که از نتایج انتخابات دو مجلس در ایران به دست آمده از حرکت به جلو در منطقه‌ای حکایت میکنه که رژیم‌ها در اون منطقه جملگی دیکتاتوری هستند و اشاره میکنه به حکومت‌های عرض کنم که حاکم در خاورمیانه به ویژه در اطراف حوزه خلیج فارس. در این زمینه روزنامه اخبار جهان از جمله به نمونه شکست دو عضو ارشد شورای نگهبان و مجلس خبرگان یعنی آقایان یزدی و مصباح اشاره کرده و اظهار عقیده کرده که میانه روها از پشتیبانی قدرتمند رای دهندگان ایران برخوردار شدند. با این حال آقای فاطمی، این روزنامه هم گفته که در مجموع میانه روها در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران همچنان در اقلیتند. ولی واشنگتن پست، روزنامه مهم پایتخت آمریکا که معرف حضورتونه، معتقده که سیاست در جمهوری اسلامی دگرگون شده و این همه از برکت توافق هسته‌ای با غرب. واشنگتن پست میگه که از هنگام انتخاب حسن روحانی به ریاست دولت جمهوری اسلامی تا هفته پیش گستره سیاسی در ایران بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران تقسیم شده بود، ولی به نظر میرسه که پس از انتخابات اخیر این دو گروه به همکاری با هم پرداختند. حالا تا چه اندازه این دیدگاه درست باشه باید منتظر آینده بود و احتمال همکاری این دو گروه به گفته واشنگتن پست آقای فاطمی.
آقای صدیقی، برداشت رسانه‌های آمریکا از فراهم آمدن فرصت‌های داد و ستد با ایران و در این حال عدم حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران چیه؟
در این زمینه نگاه رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی انتقادآمیزه. از جمله شبکه CNBC که یک شبکه لیبراله، روز پنجشنبه در گزارش مشروعی تاکید کرد که تحریم‌ها و محدودیت‌های تکنیکی ناشی از این تحریم‌ها از ورود آمریکا به عرصه‌های سرمایه‌گذاری در ایران جلوگیری می‌کند. CNBC به حضور سرمایه‌داران و کمپانی‌های آسیایی و اروپایی در بازار ایران اشاره کرده و گفته که رقیبان آمریکا با شتاب وارد ایران شدند و آمریکا همچنان زندانی مقررات به جا مانده از تحریم هاست و این به رغم اشتیاق سرمایه‌گذاران این کشور برای ورود به بازارهای ایرانه. معامله بزرگ با ایرباس اروپا و پژو فرانسه و قراردادهای ژاپنی‌ها و سنگاپوری‌ها مواردی هستند که CNBC به عنوان نمونه ذکر کرده و بعد هم گفته رابطه بازرگانی ایران و آمریکا همچنان تحت شعاع مقررات تحریم هاست. CNBC آقای فاطمی که عرصه فعالیت اصلیش حوزه اقتصاد و تجارت تا سیاسی، از قول یک کارشناس آمریکایی هم گفته که به طور کلی ایران در حال حاضر تنها میتونه فرش و گلیم و قالیچه و خاویار به آمریکا بفروشه و قطار داد و ستد بین دو کشور در همین ایستگاه متوقف شده و فراتر از اون نمیره. نشریه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان هم دیدگاه مشابهی ارائه کرده و گفته که کمپانی‌های آمریکایی در حال حاضر به دلایل گوناگون و از جمله حساسیت‌های سیاسی و سردرگمی در مقررات تحریم‌ها از امکان داد و ستد با ایران باز مونده. البته این نکته را هم اضافه کرده که به رغم این عقب افتادن از رقیبان اروپایی و آسیایی، کمپانی‌های موزمی مانند بوئینگ به طور غیر رسمی با ایرانی ها در تماس و گفتگو بودند. آقای فاطمی اجازه بدین در پایان این مطلب نشریه اخبار آمریکا و گزارش های جهان اضافه بکنم که فشار مخالفان توافق برجام مانند گروه موسوم به اتحاد علیه ایران اتمی هم همچنان از موارد دیگریه که همچنان از موانع دیگری و موارد دیگری که در سر راه شرکت‌های آمریکایی برای ورود به ایران قرار داره و از طرفی هم برخی اعمال مخالفان برجام در خود ایران رو موجب تردید سرمایه‌گذاران آمریکایی برای حضور در ایران میدونن. آقای فاطمی
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
اصلاح طلب‌ها میگویند بردند، حالا چه؟ آیا محافظه‌کاران حالا دست پایین را دارند؟ آیا این به مفهوم احیای حرکت اصلاح طلبی در سیاست ایران است؟ این اصلاح طلب‌ها اساساً چقدر اصلاح طلبند؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
وضعیت نابسامان محیط زیست در ایران در روزهای اخیر هم مقامات رو به خودش مشغول کرده. علی اصغر رجبی، رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، روز پنجشنبه از تأثیر مخرب تولید روزانه 7500 تن زباله در تهران بر هوای شهر خبر داده و معصومه ابتکار، رئیس این سازمان هم در مراسم اختتامیه نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست در تهران گفت که توجه به محیط زیست در ایران اکنون دیگه به یک ضرورت بدل شده است. گزارش در این باره بشنوید از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رجبی، رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز پنجشنبه از تولید 7500 تن زباله در روز تنها در شهر تهران خبر داده و هشدار داد که هر یک تن زباله 1.4 تن دیوکسید کربن و مونوکسید کربن تولید می‌کند که آثار مخربی بر هوای تهران دارد. اسماعیل کهرم، کارشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا:
ما در تهران حدود 7.5 میلیون تن در روز زباله تولید میکنیم، چون شهرداری هر چقدر که تهرانی ها زباله تولید بکنن مشروط بر این که قبل از ساعت 9 شب این رو بیرون بگذارن میبرن، یعنی نه جریمه‌ای در کار هست و نه مخارج اضافی برای تولید زباله. منتها که گفتن در ازای هر تن 1.4 تن مونوکسید کربن و دیوکسید کربن تولید میشه، این در صورتی است که ما زباله ها رو بسوزانیم. ما طرحی داریم برای اینکه از گرمای سوزاندن زباله برای گرم کردن شفاش‌های خانه استفاده کنیم، همون طرحی که در شهر زوریخ سوئیس داره انجام میپذیره.
رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به حجم بالای تولید زباله گفت که باید به سوی تفکیک زباله پیش برویم. اسماعیل کهرم:
وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق می‌کردیم مردم رو به اینکه زباله‌ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن، مانند اون کار که شهروندان سوئیس می‌کنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی می‌دید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سرد می‌شد، این کار رو تکرار نمی‌کرد. من امیدوارم که این کار واقعا عملی بشه و اینها به توسط وسایل نقلیه مختلف هم بشه، مانند کاری که در روزهای مختلف در شهر لندن انجام میدن.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهوری ایران نیز روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه 15 نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تهران به توجه دیگر کشورها به محیط زیست و هماهنگ ساختن برنامه‌هایشان در عالی‌ترین سطوح با موضوع ممانعت از تخریب محیط زیست گفت و افزود که فناوری‌های روز دنیا در این نمایشگاه ارائه شد و نمایشگاه را همگامی ایران با رویکرد جهانی و حرکت به سوی اقتصاد سبز خواند. معصومه ابتکار به حضور وزرای محیط زیست فنلاند و اتریش و معاون وزیر محیط زیست ژاپن در این نمایشگاه بین المللی اشاره کرد و گفت تفاهم نامه های بسیار خوبی میان ایران و این کشورها منعقد شد و نمایندگان کشورهای خارجی به این نکته واقف شدند که توجه به محیط زیست در ایران دیگر از حد یک مسئله تشریفاتی خارج شده و به یک ضرورت بدل شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران که در این مراسم حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا:
بله، ملاحظه فهمید آنقدر شور شده که کدبانو هم فهمیده، یعنی کسی که از خانه میاد بیرون هوای زننده وارد ریش میشه، یعنی کسی که در تهران آب میخوره نصف استکان لرد و یا درد تشکیل میشه، یعنی اینکه خاک ما به قدری مسموم شده که اختار میکنن که کاهوها و خیار و گوجه فرنگی که در فلان منطقه تولید میشه نخورید. بنابراین محیط زیست در پوست و خون مردم جا گرفته و به صورت مطالبات بسیار عمده درآمده.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن را از مهمترین مسائل مورد توجه دولتش خواند و گفت جان و سلامت مردم در صدر اهمیت برای دولت است. حسن روحانی روز چهارشنبه به مناسبت روز ملی آب نیز در پیامی بحران آب در ایران را یکی از چالش‌های اساسی کشور خوانده است و از جدیت دولتش در مدیریت مصرف آب خبر داد. سام خسروی فرد، پژوهشگر محیط زیست مقیم کانادا، در گفتگو با رادیو فردا:
اینکه آقای روحانی اشاره میکنن به بحران آب نکته بسیار مثبتی است، نشون میده که بدنه حاکمیت موضوع رو جدی گرفته، علیرغم اینکه برخی از کارشناسان در داخل یا خارج ایران موضوع رو منکر میشن. نزدیک 80% بنا به آمار رسمی از آب‌های زیرزمینی تلف شده و حال بسیاری از رودخونه‌ها، دریاچه‌ها، نظیر تالاب پریشان، رودخانه کارون، زاینده رود و امثال اون خوب نیست. اما در این حال آقای روحانی در پیام خودش به مسئله دریاچه ارومیه اشاره کرده و حل بحران دریاچه ارومیه، اما نکته ای رو که از قبل انداخته این هستش که در همچنان روی همون پاشنه میچرخه، به این معنی که با فعالیت‌ها و روش‌های سازه‌ای میخوان که دریاچه رو مثلا احیا کنند، به این معنی که آب رو از رودخانه‌های جنوب دریاچه به سمت شمال هدایت کنند. این درست همون فعالیت‌هایی است که باعث نابودی دریاچه ارومیه شده و اون روش اکولوژیک احیای دریاچه ارومیه انگار که به کلی فراموش شده.
حسن روحانی در پیام خود آورده است که تحقق برنامه‌های دولت برای مدیریت بحران آب بدون مشارکت همه بخش‌ها نتیجه بخش نخواهد بود.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ساعت 49 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران، با برنامه هفتگی چهار کنج همراه با نوشین سید حسینی مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: برگزاری مسابقات شطرنج در آبهای یخ دریاچه برای تقویت قدرت تمرکز شناگران در روسیه، بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره مواد زائد با ساخت آثار هنری در تایوان، تولید محصول گیاهی مرکب از جو دوسر و باقلا برای جایگزینی گوشت، پاک کردن صحفی یک دیوار نگاره هنری از دیواری در شهر رنس فرانسه، وضع مقررات تازه در ایتالیا علیه پخش صدای بلند از اتومبیل‌ها و ساخت رباتی کوچک با الهام از قابلیت انعطاف پذیری سوسک‌ها برای نجات قربانیان. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
شناگران روسی برای تقویت قدرت تمرکز و بنیه‌شون توی آب یخ با هم شطرنج بازی کردند. محل مسابقه دریاچه یخی شارتاش در منطقه کوهستانی اورال روسیه در شرق مسکو بوده که شرکت کننده ها برای وارد شدن به اون حفره‌ای در سطح یخی دریاچه ایجاد کرده بودند و در دریاچه‌ای با دمای حدود 5 درجه سلسیوس در دو طرف پایه‌ای با صفحه شطرنج ایستاده بودند. رویترز به نقل از یکی از مسابقه دهنده ها نوشته که از جمله مزایای این کار تقویت بنیه روحی و جسمی و آزمایش میزان آمادگی بدن برای مواجهه با مشکلات احتمالی در آینده است. یخ بودن آب باعث شد که سرعت بازی زیاد بشه و مسابقه دهنده ها فقط با اختلاف چند ثانیه بعد از حرکت حریف مهره های خودشون رو جابجا کنند و بازی رو ادامه بدن. هر مسابقه 10 دقیقه طول کشید.
کارگران شهرداری شهر رنس در فرانسه اشتباهاً دیوار نگاری متعلق به یکی از هنرمندان خیابانی معاصر فرانسوی را از روی یکی از دیوارهای شهر پاک کردند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده مسئولان بخش پاکیزگی فراموش کرده بودند به مامورانشون بگن که 4 تا از دیوار نگاره ها نباید پاک بشن. این اتفاق مسئولان شهری رنس رو خجالت زده کرده، به خصوص اینکه نقاشی دیواری پاک شده به سفارش خود اونها کشیده شده بود و قرار بود که در آینده این نزدیک به عنوان بخشی از یک نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار بگیره. این نقاشی تصویر پسری اخمو بود که به دیوار تکیه داده بود. هنرمند 42 ساله که به اسم C215 شهرت داره گفته که از پاک شدن اثر دیواریش تعجب کرده، چون خود مسئولان شهر رنس ازش خواسته بودند که این دیوارنگار رو بکشه. حالا قراره که این هنرمند بین المللی برای کشیدن دیوارنگارهای بیشتر اوائل ماه میلادی جاری به شهر رنس، مرکز تولید شراب شامپاین در فرانسه بره. موضوعاتی که معمولاً محور نقاشی‌های این هنرمند هستند شامل متکدیان، کودکان خیابانی و مهاجران هست و به گفته او هدفش جلب توجه جامعه به کسانی هست که به دست فراموشی سپرده شدند.
یه دبستان در تایوان با استفاده از در بطری‌های پلاستیکی دست به خلق آثار هنری زده تا به این شیوه سطح آگاهی مردم درباره امور زیست محیطی رو بالا ببره. به گزارش رویترز، در هر کدوم از دیوارنگاره‌هایی که ابعادش در حدود 1 متر، 3000 در بطری پلاستیکی استفاده شده. این دبستان که از ماه اکتبر سال گذشته میلادی حدود 5 ماه قبل شروع به جمع‌آوری در بطری کرده، تونسته با اونا 15 دیوار نگاره بسازه. تایوان دارای یکی از سختگیرانه ترین قوانین در زمینه بازیافت و مدیریت مواد زائد در دنیاست.
سوسکا در زبان روزمره با صفاتی مثل کثیف، چندشاور و زشت همراهند، ولی برای دانشمندان حوزه روباتیک با الهام از طبیعت سوسکا عالی هستند. یکی از دانشمندان این حوزه به خبرگزاری رویترز گفته که برخلاف باور عمومی درباره انعطاف پذیرترین حیوانات مثل کرم، اختاپوس و حلزون، سوسکا میتونند از شکاف‌های بسیار کوچک عبور کنند. پژوهشگران دانشگاه برکلی کالیفرنیا در آمریکا سوسکا رو تحت آزمایش‌های مختلف قرار دادند. از جمله اینکه این حشرات باید در تونل‌هایی با ابعاد 1/4 جثه خودشون حرکت می‌کردند و یا از شکاف‌های چند میلیمتری باید عبور می‌کردند. به گفته یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این آزمایشات، برای اطلاع از چگونگی انعطاف پذیری سوسکا، روند عبور این حشرات از مجاری باریک زیر نظر قرار داده شده. نکته قابل توجه اینه که سوسکا در این تونل‌های بسیار تنگ و با وجود فشرده شدن حجم جثه‌شون به نصف، تقریبا با همون سرعت حالت عادی حرکت می‌کنند. به علاوه ساختار بدن این حشرات طوری هست که قادرند 900 برابر وزنشون سنگینی تحمل کنند، اون هم بدون اینکه آسیبی بهشون وارد بشه. و با الهام از همین خصوصیات منحصر به فرد، پژوهشگران یک ربات انعطاف پذیر با اسم اختصاری کرام ساختند. یکی از دانشمندان دست‌اندرکار این طرح گفته که ربات جدید اندازه کف دست هست و دلیل بزرگتر بودنش از سوسک پیشبینی فضای کافی برای نصب حسگرها و تجهیزات دیگه است. ولی مثل سوسک میتونه در مجاری تنگ و باریک به سرعت حرکت کنه. به همین دلیل در نقاط بحرانی و اماکن آسیب دیده میشه از این ربات کوچک برای پیدا کردن جان به در بردگان استفاده کرد. گرچه خیلی ها ممکنه از این حشرات چندششون بشه، ولی وقتشه که برای سوسکا به خاطر قابلیت هاشون احترام قائل بشیم.
جوه دوسر و باقلای سبز مواد اصلی محصول تازه هستند که به تازگی یه شرکت فنلاندی تولید کرده. رویترز گزارش داده که ظاهر این محصول شبیه گوشت خوک پخته است و مزه‌اش هم کمی شبیه گوشت مرغه. و حالا این شرکت قصد داره ذائقه مصرف کننده ها رو به سمت جایگزین گوشت از جمله این محصول تازه هدایت کنه. به گفته یکی از کارشناسای مواد غذایی که این محصول را امتحان کرده، کمبود اسید آمینو در جوی دوسر با وجود باقلا جبران شده و ترکیب این دو گیاه محصول خوبی رو ساخته. شرکت تولید کننده این محصول موسوم به گلدن گرین قصد داره تا آخر سال میلادی جاری، یعنی در 10 ماه آینده، در فروشگاه‌های سوئد و فنلاند این محصول رو به فروش برسونه.
بخش صدای بلند از استریوی خودروها در ایتالیا جرم اعلام شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که مدتی قبل پلیس مرد جوانی رو در منطقه سیسیل ایتالیا متوقف کرد که از اتومبیلش موسیقی با صدای بسیار بلندی پخش می شد. این مرد استریوی قوی مرکب از 3 دستگاه تقویت کننده، یکی 1500 وات و دو تا هم 200 وات روی ماشینش نصب کرده بود. دادگاه عالی ایتالیا پخش صدای بلند موسیقی رو باعث اخلال در خواب مردم دونسته و بر اساس حکم صادره متهم موظف به پرداخت جریمه ای 300 یورویی و پرداخت 1000 یورو هزینه های حقوقی شده. ضمن اینکه استریوی اتومبیل متهم هم توقیف میشه. گرچه مشخص نیست که این قانون جدید در نقاط دیگر ایتالیا تا چه اندازه رعایت خواهد شد. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com